پیدا میشه. این مقاومتی هنوز ستونهایی است که هست در منطقه.
بعد از فضای جنگ سال گذشته و آتش‌بسی که اتفاق افتاد، خب مجموعه اتفاقات مختلفی باز همچنان رقم خورد، نقض آتش‌بس‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داد از یک طرف، و بعد طرحی که آمریکایی‌ها به لبنان بردن. نقشه آمریکا رو توی این مقطع برای جریان مقاومت در لبنان چی می‌بینید؟ شما توی همین ایام و بعد از همین ماجراها هم دوباره یک سفر دیگر هم به لبنان داشتید، گفتگوهای مختلفی داشتید با شخصیت‌های لبنانی.
از بشد که به نظر میرسه که امریکا و اسرائیل و غرب تا حد زیادی یه تلقی پیدا کردن که زمان محدودی دارن برای اینکه ژئوپلیتیک منطقه رو تغییر بدن، و از ویژگی‌های مهم ژئوپلیتیک در شرایط فعلی که جریان مقاومت جریان مسلطی است و باید اینو بردارن و به جای اون تسلط اسرائیل رو بذارن. این هدفشونه، یعنی از بین بردن مقاومت در کشورهای مختلف و تسلط در واقع اسرائیل. حالا ببینیم این میشه یا نه. ببینید تسلط اسرائیل، اسرائیل کشور کوچکی است، این وقتی میخواد تسلط پیدا بکنه یا باید یه هژمون فکری و نظری داشته باشه که دیگران بپذیرن، یا یه هژمون اقتصادی داشته باشه، یا یه هژمون فناوری داشته باشه که دیگران این تسلط بپذیرن. کدومشو دارد؟ کدومی که این کشورهای منطقه فکر نظری حاکم بر اسرائیل رو میپذیرن که بشه هژمون؟ چیزی نداره. این میگه ما یه قومی هستیم که در کتاب ما اومده مسلط بر همتون باشی. خب بقیه هم خب بیخود کردی، برای چی تو مسلط بشی؟ پس این نیست، هژمون اقتصادی هم نیست. چین میتونه بگه من هژمون اقتصادی میشم چون قدرت اقتصادی داره، به هر حال در یه حدی میتونه هژمون عده بشه. پس این هم که نیست. هژمون فناوری هم نیست، یه ویژگی هرچی هست از امریکا و جای دیگه داره میگیره، خودش که چیز خیلی مهمی نداره. بنابراین هیچ کدوم از اینا نیست. پس میخواد چیکار کنه برای تسلط؟ زور نظامی، هیچ راه دیگه نداره. بنابراین کشورهای منطقه باید بدونن برنامه امریکا و اسرائیل فشار نظامی است برای تسلط اسرائیل. عربستان باید بدونه، کویت باید بدونه، ترکیه باید بدونه، همه اینا باید بدونن. این جنگی که با ما کرد برای چی بود؟ ایران قدرت بزرگی منطقه است. من از نظر هژمون که رای ندارم بر تسلط بر این کشور ریشه داره، خب تکنولوژی داره، امکانات داره، 100 میلیون جمعیت داره، ولی یه کشور بزرگ سالها امپراتوری داشته، برای کشور بزرگی است. من چطور باید این تسلط نمیتونم پیدا کنم؟ باید بهش بجنگم. بهانم چه؟ تو هسته‌ای هستی. خب خودت مگه هسته‌ای نیستی؟ اصلا فرض کن ایران دانش هسته‌ای داره، ما که حالا سلاحش نداریم، ولی تو که سلاحش هم داری برای چی میجنگی؟ بهانه. این دشمن در خونه همه اینا هست، اینا هم فهمیدن اینو، چون این راه دیگه برای تسلط نداره.
تغییری در نگاه این کشورهای منطقه ایجاد شده بعد از همین مثلا حمله به قطر؟
اجمالا قبول کردم، ولی این باید تبدیل بشه به یه اراده و عملی. این تیکش مشکل دارن چون یه مقدار رفاهیاتشون ممکن به هم بزنه. برای مجاهدت کردن زد و خورد توش هست، این باید بپذیره دیگه، اینجوری نمیتونه زندگی کنه، باید برای عزت خودش بیاد پای کار. خب حالا مشکلاتی دارن. این یه نکته مهم است که برنامه امریکا و اسرائیل، امریکا و اسرائیل یکی هنم تو منطقه، به نظرم اینا که جدا میکنن مسئله رو یه جور دیگه اشتباه میبینن. امریکا و اسرائیل یکی هنم، اینا تو منطقه یه برنامه کامل دارن. باید اسرائیل مسلط بر منطقه بشه، و اینا دو تا هدف دارن. یکی این که کلن این منطقه به وسیله اسرائیل، حتی اسرائیل رو نبود روش رو زیاد کنه، باید همیشه اختیارش از امریکا باشه، و ضمناً قطع ارتباط چین، چون چین هژموساز از نظر اقتصادی یه قدی بس پیدا کرد تو منطقه، امتداد پیدا کرد. همون طرح یک کمربند یک راه، این یعنی من داره راه اقتصادی به سمت شما بازداره میشه، میخوام برم طرف اروپا. ازا اروپا یه مقدار گارد گرفته و تو منطقه بس پیدا کرده. امریکا تو سند امنیت ملیشون اولین مسئله چینه، بعد روسیه، بعد ایران، اونا تهدید. پس اینا که نمیان فقط سراغ ایران، چینه باید دریابن. چرا این منطقه با تسلط اینجوری پیدا کنه؟ یکیش به خاطر ایرانه. یکی گفته چند رو دیروزم آقای ترام حرفای زد دارم زمین، یکیش چینه. چین نباید تو این منطقه بیاد، این حوزه عمل امریکاست. میگه من باید اینجا مسلط باشم. حالا هر کسی که گوشت خوبی میخوره باش استخون هم میندازه جلوی اروپایی ها، اصل خودشون هم. لذا مسئله چین هم برای اونا موضوع، چین هم اینه درک کرده که این دعوا رو از اینجا شروع کرده و میخواد جلوی ورود او رو بگیره. پس بنابراین تسلط اینا بر منطقه هم اهداف بین المللی داره، هم اهداف منطقه‌ای. و اینا ادامه میدن. حالا رجال سیاسی و در واقع افراد مؤثر منطقه باید بدونن این ماجرا یه روز دو روز هم نیست. باید تصمیم بگیرن، یا میخوان واقعا یه دولت باشن که خودشون تصمیم میگیرن، خب باید یک پیوندهای امنیتی در منطقه به وجود جلو اینو بگیرن، و یا میخوان فقط حرافی حرف بزنن مثل این کنفرانس که در دوحه شده باش سخنرانی میکنن و میرن خونه هاشون و شعار میدن. من نمیگم یه عیب داره، اونم باید یه چیزی بی خاصیت صرف نیزاره، خاصیتی در میدان نداره. لذا باید صحنه تصمیم گیری مهم هست.
درسته. شما توی این سفر اخیرتون به لبنان در خبرها داشتیم که با شیخ نعیم قاسم هم دیدار داشتین، از اون دیدار چیزی میشه گفت؟ و اینکه میخوام ارزیابیتون رو بدونم، بالاخره بعد از این شرایط و جنگی که حزب الله پشت سر گذاشته، دبیر کل جدید حزب الله رو چطور دیدید و چطور ارزیابی کردید آینده رو برای او؟
از شاید که بعد ایشون رو دیدم و فردی است که خود آدم با سابقه است در حزب الله، یعنی تازه کار نیست، ریشش رو در حزب الله سفید کرده، با تجربه است. و راه شهید سید حسن نصرالله رو دنبال میکنه، همون فکر رو داره و علاقمند هست که بتونه همه امکانات رو برای همین مسیر متعالی سامان بده. تحلیلش از شرایط تحلیل خوبی بود و منو ذهن پرتحرکی داره و نگران بود برای اینکه یک در واقع اجتماعی غربی ها برای تغییر در منطقه ایجاد کردن. همین نظری که الان من عرض کردم ایشون هم اجمالا داشت که یه تصمیمی گرفتن برای تغییرات ژئوپلیتیک. و اون کشور صغیری که میخواد مسلط بر منطقه هم بشه ظرفیت اینو نداره. البته امریکایی‌ها میتونن بعضی جاها رو با کمک اسرائیل با هم دیگه تخریب کنن مثل سوریه، ولی این یه عمدی داره، تخریب میکنن بعد نمیتونن نگرش دارن. لذا این وضع سوریه ماندگاری نداره، اینجور نمیمونه، چون برای اونجا مردم مسلمانی دارن. خب اینا نمیرن زیر بار یه هنچ چیزی و تغییر میکنه. همین مشکل در عراق هم بود، اینا فکر میکردن اومدن عراق رو گرفتن و مثلا همه برشون کف میزنن، مردم عراق زیر بار نرفتن و مجموعشون خودشون کوله بارشون جمع کنن برن. در افغانستان من میشون دیدید که آقای ترام گفت من فرودگاه بگرام رو باید بگیرم، میگیریم. همین وزیر طالبانی اومد مصاحبه و یه وجب خاکم نمیدم. حالا پس یه مشاجره جدی دارن دیگه، چرا نمیده؟ خب میگم کشور خودم، باید با اجازه من بگیرم. چیزی یعنی چی من فرودگاه بگرام میخوام بگیرم؟ لذا این مسئله به نظر من به این سادگی سما پیدا نمی‌کنه و برای خود امریکایی پرهزینه است. یعنی ملت آمریکا با تصمیم بگیرن میخوان مرتب تشییع جنازه کنن سر فرزندانشون رو، خب بیان بریزن تو این کشورها بجنگن. فقط هم با بمباران مشکل حل نمیشه. حالا فرض کنید کشور بمباران کردی، با تشییع بیاری پایین به حسابت میرسن. یعنی با بمباران که نمیشه کشور گرفت. لذا این تئوری به نتیجه برس نیست. یه دوره آشفتگی داریم تو منطقه، حالا یا عقلشون سر جاش میاد یا خدای یه فکر دیگه برای اینا میکنه و این مسیر به نتیجه نمیرسه، برمیگرده شرایط.
درسته. شما در لبنان درباره ماجرای خلع سلاح حزب الله دو تا جمله رو روش تاکید دارید و میخوام بپرسم چجوری این دو تا جمله قابل جمعه؟ یکی درباره این در واقع تاکید داشتید که جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی کند و لبنانی ها باید تصمیم بگیرن، از یک طرف از حمایت از جریان مقاومت گفتید که ما از جریانات مقاومت همیشه حمایت میکنیم. این دوتا با هم قابل جمع هست؟
خب معلوم قابل جمعه. ببینید ما وقتی یه گوهری میبینیم که تاثیرگذاره برای افتخار برای کل جهان اسلام، ما به عنوان یه رجل سیاسی میگیم این جریان جریان اصلی است و ما بهش اعتقاد داریم. این مثل اینمونه که یه مرجع تقلیدی در عراق هست یا در یه کشور دیگه هست، شما بهش میگروید میگید این مرجع تقلید ماست. این معنای دخالت در اونجا که نیست. ما اعتقادمون که این سرمایه ایست برای جهان است. وضعیت منطقه تغییر خواهد کرد، نمیمونه اینجور. ما باید قبول بکنیم که خلاصه همه امور در عالم به تدبیر الهی است. ما باید در این راهی که خداوند پیش پای مسلمان ها گذاشته اطمینان به خداوند داشته باشیم و به این راه، یعنی این مسیر مسیر حقیست. من نمیگم واقعیات رو نبینیم و ولی به قبولم داشته باشیم که از انقلاب بر اساس یه حقایقی به وجود اومد و اسرائیل داره زور میگه، ظلم داره میکنه. این ندای حق طلبی هرچی روشن‌تر باشه خداوند تفضلش بیشتر. ما در همین جنگ 12 روزه کاملا به عینه میدیدیم عنایت الهی رو، اینکه قلوب اینطور به هم نزدیک شد که با بخشنامه این اون انجام نمیشه، این خدا میکنه. این مقاومت رو خدا ایجاد کرد. اینکه موشک‌های ایرانی اینطور تخریب میکنن و اونا بعد از این همه امکاناتی که داشتن نمیتونن موفق بشن، خب این ظرفیتی است که خداوند ایجاد کرده در این ملت. باید به توکل کرد بر خداوند و خلاصه اراده ها قوی تر بشه در این مقطع. انشاءالله شرایط هم عوض میشه و از بهتر میشه
انشاءالله. ممنون از شما بابت اینکه قبول زحمت کردید و حضور پیدا کردید در این برنامه. یا علی مدد، خدا.
چه حس خوبیه هستی کنارم، منو دلتنگی هم دوست داری، همه دنیا اگه تنها بذارن محاله تو بریم تنها بذاریم. تو میدونی دلیل قصه هم کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمونی روی زخمام، کسی جز تو شریک حقیقم. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیرن، یکی هست که همه دنیا باشه.
اینجا تهران است. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. برنامه‌ای که برای این ساعت در نظر گرفتیم رو شنیدید. اما در ادامه باز هم همراه رادیو گفتگو باشید.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیایی تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیایی جدید باز کنیم. با من همراه باشید. در دل تاریخ همیشه قهرمانانی بودند که با فداکاری و ایثار سرنوشت ملت‌ها را تغییر دادند. از جمله این قهرمانان مادرانی هستند که با صبر و شجاعت فرزندان خودشون رو برای دفاع از میهن تربیت می‌کنند. کتاب مادر آلاله‌ها نوشته سعید عرب روایت زندگی بانو ایلیاتی، مادر شهیدان مهدی و نورالدین عربه. زنانی که در سایه‌سار ایمان و محبت فرزندانی تربیت کردند که جونشون رو در راه وطن فدا کردند. دعوت میکنم قسمت کوتاهی از فایل صوتی این کتاب رو بشنوید تا با دنیای این مادر بزرگوار آشنا بشین.
از فراز شانه مادر جمعیتی که وارد صحن میشدند رو میدیدم. به در بزرگ و چوبی صحن که رسیدیم، مادر مثل چند روز گذشته دوباره حلقه در را گرفت و چند بار آن را به صدا درآورد و زیر لب چیزهایی زمزمه کرد که من کامل نمی شنیدم. گمانم این بود که با زمزمه بقیه مردم قاطی می شد تا به صاحب گنبد برسد. نمی توانستم سردر بلند بالای حرم را خوب نگاه کنم. فقط در حد چند ثانیه به تلاقی تاقدیس خیره می شدم. وقتی وارد صحن شدیم من سری برگشتم و آن گنبد بزرگ و طلایی را نگاه کردم و مثل چند روز قبل قلبم فرو ریخت. می دانستم اول به سمت سقاخانه می رویم و مادر در کاسه های طلایی آب به هم می نوشاند. هوا سرد بود ولی من باید آب را می خوردم. آداب حرم آمدن مادر در این چند روز عوض نشده بود. کاش می توانستم ازش بپرسم چرا هر روز موقع آمدن به حرم این کارها را می کند. نمی دانم چرا نمی توانستم حرف بزنم، یا چون هیچ حرفی از خودم به یاد ندارم فکر می کنم گویا غیر از این که به مرض فلج اطفال مبتلا بودم و خود را معلق در هوا می پنداشتم، انگار یه جورایی لال می زدم. حتی باور نمی کردم عیب و ایرادی داشته باشم که مادر بخواهد شفایم را از امام رضا علیه السلام بگیرد. وقتی مادر از پنجره فولادی که به زحمت خودمان را به آن رسانده بودیم دل کند و داخل رفتیم، گرمای مطبوع داخل که با عطر حرم همراه می شد.
اون چه که شنیدین تنها گوشه ای از زندگی پر افتخار مادرانیه که در پشت جبهه با تربیت فرزندانی شجاع در پیروزی های بزرگ سهیم بود. پیشنهاد میکنم کتاب صوتی مادر آلاله ها رو از بخش کتاب های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن واژه های پرمعنا و پر احساس این کتاب صوتی لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 301035. لطفاً نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های متنوع و مختلف رادیو گفتگو به ما اعلام کنید.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
عاشق همه سال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، با هوشیاری غصه هر چیز خوری، چون مست شدی، چون مست شدی هر چه بادا بادا. همه سال مست و رسوا بادم، دیوانه و شوریده و شیدا بادم، با هوشیاری غصه هر چی روز خوریم، با هوشیاری غصه هر چی روز خوریم، چون مرد شدیم، چون مرد شدیم هر چی بادا بادا. آخر تو شدی رحمی نکنی بر نوه با این چشم تر من، تازه شد از اون باغ بر من، شاخ گل من، نیلوفر من. تو بر روده با این چشم تر من، تو سر و گلی من سایه تو، من پشته تو، تو حیدر من. ماییم که بیم سرانجام خوشیم، ماییم که بیم سرانجام خوشیم، عاشق همسال مست و رسوا بادا، دیوانه و شوریده و شیدا بادا، با هوشیاری غصه هر چیز خوریم، با هوشیاری غصه هر چیز خوریم، چون مست شدیم، چون مست شدیم هر چه بادا بادا.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
خب اما